های سرشناس جهانی. در نتیجه صدای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید، بگید که در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. اگر که تلگرام براتون ساده نیست که مطمئنم هست، اما شماره پیامگیر ما هم در اختیارتونه، 00420221122112. خدا نگهدارتون. صدای دیگر،
صدای زنان.
فمینیسم در ایران به چه معناست؟ چگونه جمهوری اسلامی توانسته هویت این جنبش جهانی در ایران را تغییر دهد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از برنامه هفته گذشته در جستجوی پاسخ این پرسش برآمدیم که چرا مفهوم فمینیسم در ایران تا به این حد تغییر کرده و هویت اجتماعی مبتنی بر برابری حقوقی زن و مرد به تفکری تبدیل شده که می‌خواهد مردان را تحت انقیاد خود درآورد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، گفت:
در نظر داشته باشیم که ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مسائل هویتی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با غرب و ضد غرب بودنه و این ریشه در تاریخ ایران داره، استعمار و مبارزات ضد استعماری که با سیاست و ایدئولوژی عجین شده. فمینیسم یا ایده رهایی زن یا برابری زن و مرد ماهیتاً از نظر جمهوری اسلامی یک موضوع غربیه و از غرب اومده و حتی اگر که زنانی در داخل حکومت و نظام اسلامی بخوان به یک نحوی روی برابری و مساوات یا کلن احیای حقوق زنان یا حتی مثلا بهبود مسائل اولیه زنان کار بکنن، باید طوری این رو در واقع پیش ببرن که بوی از اینکه اونها طرفدار برابری جنسیتی یا طرفدار فمینیسم هستن به مشام در واقع سیاستگزاران نرسه.
مهمان برنامه این هفته صدای دیگر منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند است. گفتگو رو با این پرسش آغاز میکنم که چرا جمهوری اسلامی کمر به حذف و قلب مفهوم فمینیسم در ایران بسته؟
حکایت از یک چیز داره، حکایت از ستیز نظام حاکم با حقوق زنان داره. این ستیز مبتنی بر دلایل بسیاریه، اما نکته کلیدی که من میتونم تأکید کنم روش، این ستیزیه که با زبان و ادبیات فمینیستی دارن و به طور مشخص با لغت و واژه فمینیست. یعنی ما باید این رو ببینیم، چون این فقط از سوی نظام حاکم نیست، از طرف قوانین نیست، این اصلا تو جامعه هم متاسفانه دیده میشه که یک جور موضع‌گیری وجود داره، در حالی که ما سالهاست عادت داشتیم به شنیدن عبارتهای مثل سوسیالیسم، مثل کمونیسم، مثل مارکسیسم، مثل هزاران اسم دیگه که این میزان بهش حساسیت وجود نداشت که به فمینیسم. به نظر من یکی از دلایل یقینا اینه که فمینیسم در زندگی روزمره، در زندگی واقعی جامعه وجود داره، جاریه، و این به واهمه میندازه یک نظام سلطه‌جو رو که میبینه یک فرهنگی اینطور با زندگی روزانه زن و مرد عجین شده. روزمرگی و در واقع ضرورت فمینیسم در زندگی در زندگی جامعه هرگز به میزان سوسیالیسم و دیگر اسمهای دیگه تن رژیم رو نلرزونده، تن یک رژیم سلطه‌جو رو نلرزونده.
خانم شجاعی، شما در حال این ادعا رو دارید مطرح میکنید که فمینیسم وارد زندگی روزمره مردم شده، که ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که مردی در کنار خیابون زنش رو با چاقو به قتل میرسونه، رو به دوربین میکنه و میگه زنم بود، حقم بود، کشتمش. آیا این رو شما در واقع واکنش به تفکرات فمینیستی جامعه میدونید، در حالی که ما میدونیم که در حال حاضر زنان ایرانی تحت یکی از نابرابرترین قوانین علیه زنان دارن زندگی میکنن؟
به نظر من خشونت در واقع بیشتر کنش تا واکنش، و اون اتفاقی که کنار خیابونای تهران یا شهرهای دیگه یا تو روستاها میفته، این در واقع کنشیه که برخواسته از قوانین و قدرتیه که قوانین اسلامی و قوانین مردسالار به مرد در جامعه داده و سنت رو تقویت کرده و بازدارنده نبوده. اینجاست که من باز میخوام برگردم به مسئله نقش زبان و نقش فرهنگسازی در رواج یک رویکرد، یک رویکرد مدرن. ببینید، زبان با خودش فرهنگ خودش رو هم میاره. اگر که بر فرض استراتژی‌های دانش آفرینی رو تقویت بکنیم تو جامعه، چه از طریق متون درسی، چه از طریق دروس پایه، دروس دبیرستانی، دروس دانشگاهی، این ادبیات و این واژه‌ها فرهنگ خودش رو با خودش میاره. کما اینکه ما از طریق انتشارات آلترناتیو در سال‌های گذشته و واژه‌هایی مثل خشونت خانگی، آزار جنسی، آزار خیابانی، ببینید اینا وارد جامعه شده و این در واقع نمیخواد بگه که حالا ما به دلیل اینکه این ادبیات رو داریم دیگه آزار خیابانی اتفاق نمیفته یا دیگه آزار جنسی اتفاق نمیفته. نه، تولید ادبیات، تولید دانش، تولید زبانی که به دنبال خودش فرهنگ مربوط خودش رو بیاره کمک میکنه که یک گفتمانی در جامعه رایج بشه و روش کار بشه. در واقع زبان فرهنگ خودش رو ایجاد میکنه. شاید اگر که ما معادل مناسبی برای فمینیست بسازیم و داشته باشیم، این بتونه در جامعه جاری بشه. من این رو مسئولیت دانشگاهی میدونم، مسئولیت آموزش پرورش میدونم، مسئولیت معلم ها میدونم. ما باید زبان مبارزه رو عمومی بکنیم از طریق استراتژی های دانش آفرینی و از طریق کاربرد اون، از طریق اکتیویست ها، از طریق زنانی که الان دارن تلاش میکنن. کدوم زن غیر فمینیستی الان شما در جامعه میبینید که حاضر بشه که روسری خودش رو برمیداره برای دفاع از حق طلاقش مبارزه میکنه، برای دفاع از حق ارثش، برای دفاع از حق حضانت، حق ولایت؟ خب اینها همه مفهوم فمینیست. مگه فمینیست چیه؟ اگر این واژه رایج نشده، کمکاری و کوتاهی کسانی بوده که طراح استراتژی های دانش آفرینی فمینیستی میده.
و خب خانم شجاعی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم بسیار آگاهانه تمامی مواردی رو که شما بهش اشاره کردید رو سد کرده و دقیقاً مانع دانش آفرینی و جا افتادن کلمات و ایجاد این زبان ویژه در ایران شده. ما میدونیم که رشته مطالعات زنان که در ایران با تلاش‌های بسیار زیادی شکل گرفته بود، نه تنها متوقف شد، بعد از راه اندازی دوباره به رشته‌ای مخالف ماهیت اولیه‌ای که برای اون تعریف شده بود تبدیل شده. ما می‌بینیم که کتاب‌هایی که در مدارس ابتدایی آموزش داده میشه و حتی راهنمایی و دبیرستان کاملاً در اون دیدگاه جنسیتی وجود داره و بچه‌ها از همون ابتدا با مبانی مخالف برابری جنسیتی، عدالت جنسیتی یا هر کلمه مشابهی که بخوایم برای فمینیسم تعریف بکنیم دارن بزرگ میشن. و می‌بینیم که رسانه‌هایی که تا پیش از این عنوان نشریات فمینیستی رو داشتن، انقدر تحت فشار قرار گرفتن که عملاً دیگه نمیتونن اون اطلاع رسانی رو داشته باشن. سایت های ویژه زنان همشون در ایران فیلتر شدن و فقط نشریاتی که به نقش زن در خانواده میپردازن اونها اجازه انتشار پیدا کردن. در این میانه بیایم یک تلنگر هم به خودمون بزنیم. به نظر شما فعالان مسائل زنان، فمینیست های ساکن ایران و یا حتی خارج از ایران، چه کاستی داشتن، چه کار باید انجام میدادند که ندادند که حالا ما با چنین شرایطی مواجهیم؟
بهتره که ما این کاستی رو در واقع در یک زمینه ببینیم که چرا این کاستی اتفاق میافته و این رو به گردن اکتیویست ها نندازیم. این رو به گردن اون نظامی بندازیم که اکتیویست ها رو بابت استفاده از واژه فمینیسم زندانی میکنه
و عملا اطلاق کلمه فمینیسم در جمهوری اسلامی یک جرم تلقی میشه.
دقیقاً. سالهای سال توی ایران نهادها، انجیوها، وبسایت‌هایی که الزاماً مورد تأیید حکومت نبودن، تولید محتوا کردن، تولید دانش کردن و از این واژه استفاده کردن. یک موقعی بود که شبکه‌های اجتماعی به این صورت آزادانه در اختیار همه نبود. الان که هست، موقعیت خوبیه که بیشتر به این مسئله دانش آفرینی، به این مسئله زبانسازی توجه بشه. متاسفم که تضاد خیلی زیادی بین آموزش‌های خانگی، آموزش‌های غیر رسمی و نهادهای رسمی آموزشی در ایران وجود داره. این تضاد نتیجه عکس میده، یعنی به جای اینکه کودک و یا فردی رو که داره آموزش می‌بینه رو به جلو سوق بده، او رو متوجه فرهنگ پنهانی، فرهنگ مخفی میکنه و ریا و تزویری رو یاد میگیره که در فضا همیشه بدونه چجوری تعادل خودش رو حفظ بکنه، کجا از این واژه استفاده بکنه و کجا نکنه. این ممکنه در ظاهر امر نوعی هوشیاری، هوشمندی و ترفند محسوب بشه، ولی نهایتاً به نوعی مصلحت اندیشی میرسه که هیچ وقت و هیچگاه هیچ تغییری رو در جامعه ایجاد نمیکنه. اتفاقی که الان داره میفته اینه که نه تنها واژه فمینیست که خب با خودش یه فرهنگی رو قرار بیاره، بلکه هیچ فرهنگی جامعه رو متحول نخواهد کرد. این در واقع یک شمشیر دوسوی است که هم خود طرف رو آسیب میزنه در نهایت، هم مانع ایجاد تحول از جامعه میشه. اما به خاطر داشته باشیم که این شمشیر شمشیریه که نظام سلطه‌جو و زن ستیز دستش گرفته و بالا سر ما.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. هفته آینده با این پرسش باز خواهیم گشت که رابطه فمینیسم و خشونت علیه زنان در ایران چیست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.